برای این تأمین بالاخره بعضی از کشورها ممکنه این تولید رو در داخل کشور خودشون بر اساس منابع موجود در داخل کشور انجام بدن، بعضی ها ممکنه این تولید رو انجام میدن ولی مواد اولیه و نهادهای اولیه‌اش رو وابسته هستن و این رو از خارج از کشور وارد میکنن. بعضی ها به کلی اصلا این مواد غذایی رو واردات میکنن. در همه زمینه ها جنگ رمضان و اتفاقی که در منطقه افتاد و بحث تنگه هرمز محدودیت های رو ایجاد کرده. امروز کشورهایی که الان در فصل کشت و کار هستند و محصولات کشاورزی رو در اوج زمان کشتشون دارن کاشت میکنن و بعد در زمان داشت اینها نیاز به استفاده از کودهای شیمیایی دارن تا سبزینگی مناسبی رو به اصطلاح داشته باشه و بعد بتونه عملکرد مناسب داشته باشه، به دلیل اینکه حدود 30% از کودهای شیمیایی خصوصا کود اوره از منطقه خلیج فارس داره به اصطلاح صادر میشه. اینها به دلیل اینکه کود اوره در اختیار ندارن یک افت شدید عملکردی در این قسمت هم در زمان سبزینگیشون هم در زمان دانه بندی حسن قلاتشون دارن و این به شدت افت محصول رو برای اینها خواهد داشت، به گونه ای که شاید اصلا برداشت این محصول براشون به صرفه نباشه. این از یک طرف. از یک طرف دیگه بس این که اگر تولیدی هم انجام میشه، این تولید یا باید صادرات بشه از کشورهای مختلف به تولید کننده به کشورهای هدف که باز اینم دچار به اصطلاح نقص شده و بنابراین محصولی که تولید کردن رو نمیتونن به مقصد صادر کنن. بعضی از کشورهایی هم که وارد کننده هستن به اصطلاح در دریافت این محصولات دچار مشکل شدن، یعنی هم تأمین غذا از یه طرف، تولیدش از یه طرف، از طریق واردات یا صادرات. بنابراین این موضوع پاشنه آشیل دنیا شده در کشورهایی که مثلا مثل برزیل و آرژانتین و آمریکا که در کشت ذرتشون یک کمربند سبزی دارن که چند میلیون هکتار اراضی اونجاست و برای این میلیون هکتار برنامه ریزی کردن، هم برای صنعت داخلی خودشون هم برای بازارهای جهانیشون. امسال به شدت بازارهای جهانی رو از دست خواهند داد، به شدت تولید داخل خودشون و نیاز داخلی خودشون رو دچار مشکل خواهند شد. و اگر یه روزی فقط ایران اسلامی ما مورد تحریم قرار میگیره و بابت این تحریم بعضی وقتها ممکن بود تأمین محصولات ما دچار مشکل بشه، امروز کل دنیا با بسته شدن تنگه هرمز به نوعی دچار بی تحریم شده و این ظرفیت خوب رو برای ایران فراهم کرده که برای آینده از این ظرفیت تحریم شکن استفاده کنه. ما تا امروز نجیبانه از تنگه هرمز فقط امنیتش رو برقرار کردیم، فقط تأمین کردیم امنیتش رو که دنیا بتونه به آسانی امنیت غذایی داشته باشه، ولی دنیا ما رو تحریم کرد و حتی در اون زمانهایی که ما شاید برای تولید مرغمون، برای نیازهای دامداریمون به نهادهای اولیه مثل سویا و ذرت و جو نیاز داشتیم، به دلیل این تحریم ها خیلی وقت ها ممکن بود دچار آسیب بشیم. ولی به دلیل اینکه ما کشوری هستیم با اقلیم های آب و هوایی متفاوت و نزدیک 90% تولیدات کشاورزیمون رو و نیاز غذاییمون رو در داخل کشور تولید میکنیم، شاید خیلی این به ما نمود نمیکرد. الان هم در این جنگ یکی از قوت های ما این هست که ما حدود 90% نیازمون رو داخل تولید میکردیم و 10% شاید وابستگی داشتیم که این 10% رو هم امکان جبرانش رو داشتیم و خیلی مشکل نیفتادیم. ولی دنیا به دلیل اینکه این آمادگی رو نداشت و این به اصطلاح پیشبینی رو هم شاید نمی کرد که بعد از این حمله ناجوانمردانه‌ای که به ایران اسلامی داشتند و بعد از شهادت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی در مخیلشون هم نبود که این جنگ یک جنگ منطقه‌ای خواهد شد و به نوعی دنیا رو درگیر خواهد کرد. از یک طرف سوخت و انرژی که این هم در به اصطلاح تولیدات کشاورزی از اهمیت بسزایی برخورداره، از یک طرف هم بحث نهادهای اولیه تولید مثل کود شیمیایی. شما امروز ببینید ادوات کشاورزی که در کشورهای مختلف امروز داره کار میکنه، کمباین، تراکتور، نمیدونم ابزار دیگه کاشت و داشت و برداشت، اینها به دلیل کمبود سوختشون، گازوئیل هست مثلا یا فراورده های دیگه، امروز برای کاشت محصولاتشون هم دچار مشکل شده. یعنی فقط کود شیمیایی نیست، برای ادوات تولیدشون هم اینها امروز دچار مشکل شدن، به گونه ای که حتی شرکت های خدمات حمایتی کشاورزیشون که این کارها را انجام میدن به نوعی دست به اعتصاب زدن، به نوعی کار رو تعطیل کردن و این یک ضربه بزرگی به امنیت غذایی این کشورها خواهد زد و اینها رو درگیر خواهد کرد که انشالله درس عبرتی باشه برای کسانی که ماجراجویی میکنن و دنبال به هم ریختن دنیا و منطقه ما در غرب آسیا هستن. این براشون درس عبرتی باشه که اگر میخوان تصمیم بگیرن از قبل بعد این تصمیمشون رو هم ببینن، فقط این نباشه که ضربتی یک حمله میکنیم در عرض 48 ساعت ایران رو به اصطلاح از کار میندازیم و فرصت این که بخواد تنگه هرمز رو یا از ظرفیت های دیگه که داره استفاده کنه نمیدیم تا بعد کار روبرا میشه. ولی امام شهید ما فرمودن اگر جنگی شروع باشه این جنگ منطقه‌ای خواهد شد و با بستن تنگه هرمز امروز تبعات این جنگ داره به کشورهای حتی آمریکای لاتین، آمریکا و اروپا، شرق آسیا، جاهای مختلف داره سرایت میکنه. بنابراین این اتفاق در دنیا افتاده و این ظرفیت در کشور ما وجود داره، انشالله از این ظرفیت استفاده کنیم برای اینکه منافع و اون به اصطلاح مصالح ملی کشور خودمون رو انشالله تثبیت کنیم به نتیجه رسیم.
بله انشاءالله. آقای دکتر قدری میخواستم تخصصی تر در همین حوزه کشاورزی بفرمایید. به هر حال این زمانبندی های مختلف در امر کشاورزی بسیار بسیار حائز اهمیت، زمان های کاش، داشت، برداشت و همین حالا به نوعی مثال جزئی کودی که شما اشاره کردید بهش، خب این در طول سال یک کشاورز باید بارها و بارها ازش استفاده بکنه. آیا ذخایر الان به میزان کافی هست؟ اصلا برای کشاورزان این امکان وجود داره یا اینکه نه اگر بخواد به همین شکل این سناریو رو داشته باشیم در پیش که به همین شکل بخواد پیش بره، خب دچار کمبود بشن و خیلی این حوزه در دنیا متضرر بشه؟
ببینید در حوزه ذخایر کشوری مثل کشور ما که به نوعی در طول این 47 سال دچار آسیب‌های متعدد از سمت کشورهای غربی و اروپایی و حتی منطقه‌ای شده، این پیش‌بینی رو در حوزه ذخایر داشتیم. ولی دنیا به دلیل اینکه روتین این کارها رو انجام می‌داده، هیچ وقت محدودیتی براش ایجاد نمی‌شده، به همین دلیل هیچ به اصطلاح ذخیره‌ای به این صورت در خودش نداره. اونا در زمان نیازشون، مثال میزنم، در فصل کشتشون به 1,000,000 تن کود نیاز دارن، در یک کمی قبل از اون ایام کشت این رو خریداری میکنن، مصرف میکنن، بعد از این دوباره تو ایام داشتشون نیاز دارن. بنابراین این پیشبینی در حوزه ذخایر به این صورت در بسیاری از کشورها وجود نداره، چون براشون اصلا یه همچین موضوعیتی وجود نداشته که نتونن این خرید رو انجام بدن. به همین دلیل این بسیار برای اینها آسیب خواهد زد در حوزه کود شیمیایی و تقریبا به نوعی میشه بگی اینها در حوزه کود شیمیایی بسیارشون اصلا هیچ تولید داخلی ندارن، به صورت کامل وابسته هستند. مثلا کشوری مثل برزیل و آرژانتین که چندین میلیون هکتار ذرت رو، چندین میلیون هکتار سویا رو، کلزا رو در داخل کشورشون کش میدن و برای این به اصطلاح نیاز به واردات کود دارن، اینها اصلا این میلیون هکتارهایی که دارن اصلا در هیچ مخزن و ذخیره‌ای امکان این که بتونن این رو نگهداری کنن نداره. شما وقتی به یک زمینی مثلا 300 کیلو کود اوره مثلا به اصطلاح میدید در دو زمان یا سه زمان، یک میلیون هکتار یعنی 300 میلیون به اصطلاح کیلوگرم. وقتی این میرسه به چند میلیون هکتار، یعنی شما یه ذخیره عظیمی میخوای که اصلا به هیچ صورتی امکان ذخیره کردنش، یعنی باید همزمانی که وارد میکنید همزمان اینو مصرف هم بکنید چون امکان ذخیره کردنش. بنابراین این آسیب بسیار زیادی به اینا خواهد زد و این نتیجه رو به زودی هم خواهند دید. مثلا کشت ذرت یه محصولیه که در عرض 3 ماه خودش رو از رشد تا انتها نشون میده، سویا به همین صورت. یعنی اگر کشت الان شروع بشه 3 ماه دیگه شما عمل کرد و برداشت رو دارید و در همون ایام این دیده بشه و بسیاری از اینها بازارهای دنیا رو گرفتن. یعنی فقط این نیست که کشور خودشون، علاوه بر کشور خودشون بازارهای صادراتی و بازارهای پایداری که داشتن اینها دارن از دست میدن و این تبعات این جنگی بود که خواستن به ما تحمیل کنن ولی نتیجه این جنگ به خودشون برگشت.
یعنی حتی به صورت پیش فروش هم اقدام میکنن دیگه، چون امکان نگهداری ندارن.
بله.
و در آینده خب به تعهدات خودشون که نمیتونن آقای دکتر عمل بکنن.
بله. یعنی این الان یکی از مشکلاتی است که بالاخره اینها از یک به نوعی میشه گفت کشت قراردادی دارن که هر چقدر تولید شد به اون کشور صادر کنن و الان یکی از باشن آشیل های این مجموعه شده که نمیتونن به تعهداتشون عمل کنن.
بله. لوکاس اکوئمه تحلیلگر بازار در آمریکا گفته که 70% از کشاورزان آمریکایی میگن که توان مالی خرید کود مورد نیازشون رو ندارن. بله. یعنی کود کمتر مساوی است با تولید غذای کمتر. بله. ورشکستگی بیشتر مزارع هم همین به همین شکل خواهد بود. میشه آقای دکتر پیشبینی کرد که دنیا به اجبار تحت یک رژیم غذایی سخت قرار خواهد گرفت؟
بله. ببینید، بالاخره وقتی شما یک موجود زنده دارید و اونم گیاه هست که برای تولیدش نیاز به سری نهادها داره و این نهادها اگر تأمین نکنی ممکنه کل محصول شما از دست نره ولی حتما عملکرد شما به نصف کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی شما تولید غذایی که در دنیا دارید، به طور مثال یک کشوری اگر 100 میلیون تن ذرت تولید میکنه، این 100 میلیون تن به 50 میلیون تن تبدیل خواهد شد و این 50 میلیون تن به اصطلاح ما به تفاوتی که هست مجموعه از صادرات رو، مجموعه از نیازهای داخل او کشور رو تشکیل میده. کارخانجاتشون باید توی این قسمت تعطیل بشه، دامداری هاشون باید توی این قسمت مورد آسیب، یعنی یک آسیب اساسی به زنجیره تولید، چون بعضی از این محصولات یک زنجیره رو رامیندازن. زنجیره تولید اینها از ابتدا تا انتها دچار مشکل خواهد شد و اینجا یه رقابتی بین به اصطلاح تولید کنندگان در به دست آوردن کودهای شیمیایی خواهد اتفاق افتاد و همین کشاورزان گلایه‌مندن که براشون به صرفه نیست. کود شیمیایی که تا دیروز با یک قیمتی خریداری میکردن به دلیل کمبود در بازار و به دلیل رقابتی که بین خریداران وجود داره بعضی جاها تا 3 برابر قیمت افزایش پیدا میکنه و این 3 برابر قیمت برای اینها تولید رو به صرفه نمی کنه، اصلا براشون به صرفه نیست که تولید رو انجام بدن و چه بسا اصلا تولیدشون رو در همون ساعت متوقف کنن به دلیل خسارتی که ممکنه ببینن. بنابراین این اتفاق حتما یک آسیب جدی بر زنجیره تولید غذا در کشورهایی که به نوعی وابستگی به این کودهای شیمیایی دارن و انرژی، که این انرژی هم خدمت شما عرض کردم در ماشین‌های کشاورزی هست، بنابراین اینها یک آسیب جدی خواهد دید. بعضی وقتا ما برداشتمون اینه که خب یه محصولی تولید نشد این محصول، ولی این محصول یک حلقه از یه زنجیره است، وقتی این نباشه یعنی کل اون زنجیره به نوعی دچار آسیب خواهد شد و به نوعی یا توقف یا به اصطلاح افت شدید خواهد کرد، که این نتیجه به زودی یعنی با یک فصل کشت و شروع زنجیره بعدی خودش رو نشون خواهد داد.
بله آقای دکتر، در صحبتاتون اشاره داشتید به خاطر شرایط ژئوپلیتیک ایران و آمادگی که به هر حال ما داشتیم همیشه از قبل، خدا رو شکر دچار بحرانی نشدیم در امر کشاورزی. وضعیت رو الان چگونه در کشور خودمون بررسی میکنید؟
ببینید، ما یکی از عرض کردم در صحبتام که ما یکی از نقاط قوتمون در کشور این هست که نزدیک 90% نیاز غذاییمون رو در داخل کشور داریم تامین میکنیم. هرچند جریانهایی در داخل کشور ما یا مجموعه هایی و افکاری داشتن که به اصطلاح خودکفایی در کشور یک حرف بی ربطیه، ما اصلا نمیتونیم یا امکان نداره که بتونیم خودکفا بشیم، باید تولید رو متوقف کنیم، نفت بفروشیم، واردات انجام بدیم. یه همچین تفکر رو ما شاید 14-15 سال وزیر داشتیم که قائل به این موضوع بوده، ولی با این حال به لطف خداوند و به همت کشاورزانمون و مسئولین دلسوزی که وجود داشتن این 90% اتفاق افتاده و در اون 10% هم حداقل‌های وابستگیه که ما باید به این سمت بریم که این وابستگی رو کم کنیم. حالا این وابستگی قسمتش نهادهایی هست که نهادهای اولیه تولیده، بعضی هاشون نه، خود محصول هست که وارد میکنیم. بنابراین ما اگر الگوی کشتمون رو رعایت کنیم، چون ما در کنار واردات 10 میلیون تن 15 میلیون تن محصول کشاورزی 10-15 میلیون تن صادرات محصولات کشاورزی هم داریم، بنابراین با جایگزینی این دوتا حتی میتونیم نیاز غذایی داخل کشور رو به صورت کامل تامین کنیم.
خب ارتباطمون متاسفانه قطع شد، همکارانم تلاش میکنن تا این ارتباط رو مجددن برقرار کنن و ادامه گفتگو رو داشته باشیم، اما همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه ایران سربلند و قراره تا ساعت 21 با موضوعات مختلف حضور کارشناسان گوناگون در این حوزه ها که همکارانم تهیه و تدارک دیدن ارتباطات مختلفی داشته باشیم، صحبت بسیار خوبی رو بشنویم. هرچند که تا همین الان هم اگر شنونده رادیو گفتگو بوده باشید، از ساعت 7 بامداد من به همراه همکارانم در تلاش هستیم تا آنچه که در ذهن شما هست، تا آنچه که دغدغه شما هست در رادیو گفتگو بهش پرداخته بشه. همکارانم همیشه در این جهت منتظر شنیدن صداهای شما، نظرات و پیشنهادات شما، حتی انتقادهای سازنده شما هستند. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرات سازنده شما استفاده خواهند کرد. جناب آقای دکتر، ما همراه شما هستیم. ارتباط گویی قطع شد.
خواهش میکنم. عرض میکردم که ما به دلیل اینکه نزدیک 90% نیازهامون رو در داخل کشور داریم تأمین میکنیم، در این جنگ خیلی آسیب آنچنانی به ما تحمیل نشد و این نشون میده اون تفکری که میگفت در داخل کشور تولید و خودکفایی به اصطلاح حرف بی ربطی هست، این یک تفکر اشتباهی بود و خطرناک که برای ما میتونه اینجاها آسیبش رو به شدت خودش رو نشون بده و ما 2 ماه که از جنگ میگذره هیچ کمبود محصولی، کمبود کالایی در داخل کشور نداشتیم. دلیلش هم تأمین داخل بود. اون مقداری هم که وابسته بودیم، ذخایر استراتژیکمون به گونه ای بود که بعضی از این ذخایر ما تا 6 ماه هم به اصطلاح نیاز ما رو تأمین میکنه و از الان هم تازه بعد از اون داریم تأمین جایگزینش رو انجام میدیم و خیلی ما تو این قسمت مشکلی نداشتیم. و اگر کشور این بحث اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا فرمودن و امام شهیدمون و مقام معظم رهبری در حال حاضر سال جدید رو به عنوان سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردن، این نشون میده که این یک ایده درسته و یک تفکر درستی که ما اگر جنگی چه علیه خودمون تحمیل بشه که چه جنگهای دنیا در کشورهای دیگه مثل جنگ روسیه و اوکراین به ما نتونه تو حوزه غذا حداقل صدمه و خسارتی بزنه، این رو ما در این جنگ دو جنگی که پشت سر گذاشتیم تجربه کردیم و دیدیم که این تفکر تفکر درستی هست که به اصطلاح بحث تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور با به اصطلاح ظرفیت‌های داخلی خودمون. بنابراین این نکات به ما کمک کرد، تاب‌آوری ما رو افزایش داد که ما دچار مشکل نشیم و این رو باید ادامه بدیم. ما حداقلی هم که در حوزه واردات وابستگی داریم باید همینطور که ما در برنامه هفتم هم در مجلس مصوب کردیم انشاءالله به سمتی بریم که در زمینه تولید غذا ما مشکلی نداشته باشیم، حتی جز کشورهای صادر کننده و تأمین کننده محصولات برای حتی همسایگانمون باشیم
انشاءالله. آقای دکتر من نمیخوام حالا زیاد وقتتون رو بگیرم، اما سوال هی پیش میاد در مورد طرح مدیریت تنگه هرمز. میدونم که شما و همکارانتون در خانه ملت در تلاش هستید تا به صحن علنی بیارید این طرح رو. از جزئیات بفهمید به کجا رسیده؟ آیا به هر حال میشه روش حساب کرد؟
بله ببینید، ما در مجلس قاعده بر این نمایندگان آزادی عمل دارن که طرح پیشنهاد بدن، دولت لایحه میتونه بیاره. در رابطه با تنگه هرمز حدود 6 طرح از طرف نمایندگان پیشنهاد شد، هر کدوم با یه دیدگاهی کمیسیونی حتی موضوعی. اینها در کمیسیون امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت، جمع‌بندی شد، حتی پیشنهادهایی که دولت داشت و مجموعه های دیگه اینها جمع‌بندی شده و بالاخره اینجا ممکنه شورای عالی امنیت ملی هم نظراتی داشته باشه. توی این قسمت هم هماهنگی داره صورت میگیره که بتونیم یه طرح جامع و کاملی رو بیاریم در به اصطلاح نهایت تصویب کنیم، ولی اقدامات اولیه انجام شده. موضوعاتی که اینجا به اصطلاح باید بهش پرداخته بشه و موضوعات اساسی است، این که بالاخره اینجا یک خدماتی داده میشه، بابت این خدمات حتما عوارض یا حق و زحمه هایی گرفته میشه. اینجا بحث محیط زیستش مطرحه، بالاخره دریاست، رفت و آمد به نوعی محیط زیست اون منطقه رو دچار خسارت میکنه. بیمه‌ای که در اونجا وجود داره، بحث تأسیس یک شرکتی که این کار رو انجام بده و بعد یک صندوقی که برای محیط زیست این مجموعه باشه، اینها همه در این طرح دیده شده. و این که چه مجموعه هایی چه کشورهای اجازه عبور دارن چه کشورهای اجازه عبور ندارن، دولت های متخاصم به هیچ ترتیبی امکان به اصطلاح عبور ندارن، اوهای دیگه با چه شرایطی، سلاح باشه، مجموعه نظامی باشه، به چه صورت میتونه عبور کنه. اینا همه مواردی هست که در این طرح اومده. و این که اگر عوارضی هم گرفته میشه، این عوارض به دلار حتما نباشه و آقایی دلار رو به نوعی در این قسمت بشکنیم، یا اون کالاهایی که داره با دلار مبادله میشه به نوعی محدودیتی براش ایجاد بشه که به سمت ارزهای غیر از دلار سوق داده بشه و اون آقایی که دلار سالهاست در دنیا داره و بابت او داره کشورها رو آسیب میزنه، این قسمت شکسته. این تقریبا موضوعات مهمی هست که در این طرح دیده شده، ولی تا تصویب نهاییش دیگه اونجا پیشنهادهای دیگه هم ممکنه نمایندگان به صورت شخصی داشته باشن و پیشنهاد بدن تصویب بشه، ولی کلیات تو این قسمت.
بله، حضرت عالی خودتون نظرتون چی هست؟ چه راهکارهایی رو مد نظر قرار میدید و چه ایده هایی رو احیانا در ذهن دارید؟
ببینید، ما بالاخره بالاخره کمیسیون کشاورزی هستیم، حتما در بحث کمیسیون کشاورزی و محیط زیست یکی از موضوعات مهمی که در اینجا باید بهش توجه بشه بحث حفاظت از محیط زیست خلیج فارس و تنگه هرمز هست. بنابراین این جزء یکی از موضوعات مهم اون صندوق محیط زیستی هم که اشاره کردم تو همین قسمت این باید حتما اتفاق بیفته. پیشنهاد ما حتما ای بوده و هست که عوارضی هم که اینجا اخذ میشه حتما به ریال باشه که ما بتونیم بالاخره تقویت پول ملیمون رو و به نوعی تثبیت این رو داشته باشیم. و از یک طرف دیگه این ظرفیت تحریم شکنی که اینجا وجود داره، عوارضی که گرفته میشه شاید فرع قضیه باشه. این تحریم شکنی که اتفاق میفته، یعنی تثبیت حاکمیت ایران و اعمال قانون از طرف جمهوری اسلامی و تنگه هرمز، این ظرفیت تحریم شکنی رو برای ما ایجاد میکنه که دنیا دیگه بعد از این به خودش جرأت نده که تحریم رو انجام بده یا در مجامع بین‌المللی علیه ما بیانیه و قطعنامه‌هایی صادر کنه که این مانع بعضی از کشورها میشه. بالاخره اینجا به دلیل اینکه محدودیت‌هایی براشون ممکنه ایجاد بشه، در رأی‌هایی که در مجامع بین‌المللی میدن اینها تجدید نظر کنن. بحث به اصطلاح کالاهای خودمون هم هست که بالاخره اینجا وقتی میخواد وارد بشه، وقتی میخواد صادر بشه، اینها محدودیت ها یا اگر به طور مثال عرض میکنم ممکنه در خرید بعضی از کالاها در دنیا کمبود وجود داشته باشه. و اگر کمبودی هم وجود داره اولویت بر کشور ما باشه که اینجا رو محدودیت ممکنه ایجاد کنه. بنابراین اینا همه ما میتونه کمک کنه که اقتصاد کشور رو و اون پویایی رو در کشور انشاءالله بیشتر رقم بزنیم.
انشاءالله. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. در پایان اگر نکته خاصی باقی مونده، ما همراه شما هستیم، هر نکته‌ای که فکر میکنید هست بفرمایید.
من وظیفه خودم میدونم که از نیروهای مسلح توانمندمون تشکر کنم، از مردم مبعوث شدمون در این شبانه روزها در دو ماه گذشته به نوبه خودم تشکر میکنم که حضور مردم برای کشور امنیت ساز شد، قوت قلبی برای نیروهای مسلح شد. انشاءالله دستگاه دیپلماسی ما هم به پشتوانه مردم و پشتوانه نیروهای مسلحمون و دستاوردهایی که نیروهای مسلح ما داشتن انشاءالله بدون کوتاه اومدن حق و حقوق ملت ایران رو به صورت کامل از دشمنان جنایتکار بگیرن و شروط رهبری رو، شروط دهگانه رهبری رو حتما مد نظر داشته باشن و ذره ای از این حقوق کوتاه نیان و اجازه ندن دست به اصطلاح موضوعاتی که دشمن در جنگ نتونست به دست بیاره، خدای نکرده در مذاکرات یا در به اصطلاح این تفاهماتی که نوشته میشه با فریبکاری اونجا به دست بیارن. بنابراین همه باید مراقب باشیم، اتحادمون رو حفظ کنیم. مجددم از مردم بابت مجاهدت‌های شبانه روزیشون تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم از همراهیتون، خیلی لطف کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم آقای دکتر. روز خوش، خدا نگهدارتون.
مصطفی خامنه‌ای در حادثه در طوفان فرمانده بده فرمان، فرمانده بده فرمان، ما این و خیابان ها آن نیز به حکم تو، آن نیز به حکم تو، در نعره که در میدان فرمانده بده فرمان، فرمانده بده فرمان، فرمانده بده فرمان، فرمانده بده فرمان، کفر است که میتازد ما گوش به فرمانی، ما گوش به فرمانی
که تو فرمانی
هر جا که دهد جولان
که تو فرمانی